بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که سخن آغاز میکنیم با کلامی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم، ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، و ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شود. سلام بر همه دوستان گرامی که جمع شدن در این محفل رسول خدا برای گرامی داشته مبعث پیامبر اکرم. عرض کنم که قبل از اینکه ما بحث آغاز بکنیم، خیلی از دوستان در جریان هستن که ما یه سلسله گفتگوهایی رو شروع کردیم به عنوان روزنه به باطن دین، که با دوستان مختلفی که خیلی هاشون الان تو این جمع حضور دارن توی فضاهای مختلف بخشی از این بحثا رو پیش بردیم. یه بخشی از این گفتگوهامون هم راجع به مسئله کوثر و تکاثر بوده که بعضی از دوستان گفتگوی ما رو راجع به این موضوع کامل شنیدن. یه جلسه هم در همین ایام گذشته، در ایام نزدیک در تولد حضرت زهرا سلام الله علیها، باز گفتگوی راجع به موضوع کوثر و تکاثر داشتیم. این جلسه همون چون جلسه عمومیه، ممکنه که دوستان مختلف شرکت داشته باشن که بعضی ها این گفتگو رو کامل شنیدن، بعضی ها گفتگوی قبلی رو شنیدن، بعضی هم شاید هیچ کدومشون نشنیده باشن. چون جلسه عمومی هست، بنده بعضی از مطالبی که حالا شاید برای دوستان تکراری باشه رو باید برای آغاز سخن تکرار کنم. یه فصل خیلی مهمی رو در پایان این گفتگو اضافه کردیم که اون فصل مهم در واقع نقش یه جور کارگاه تمرینی داره برای این گفتگو، که حالا اونو دیگه دوستان هیچ کدومشون شاید این فصل رو به این شکلی الان موجود هست ندیده باشن. به هر حال آغاز میکنیم این گفتگو رو، چه اونهایی که شنیدن چه اونهایی که نشنیدن. قرآن کریم دوتا اصطلاح داره در دوتا فضا. یه اصطلاح تکاثره که یک سوره براش هست، سوره تکاثر، و یه اصطلاح هم اصطلاح کوثر که باز یه سوره در قرآن کریم داره. در سوره تکاثر با یک بیان توبیخی، شاید هم توضیحی، یه جمعی رو که اینا کارشون این بود که همدیگر میشمردن اعدادشون و از تعدادشون احساس غرور میکردن. دوتا قبیله بودن، اینا میگفتن ما از شما بیشتریم، اونا میگفتن ما از شما بیشتریم، بعد خلاصه میشمردن عدد نفراتشون و حتی به اینم اکتفا نمیکردن، میرفتن سراغ قبرستون عدد قبرا رو هم میشمردن و خلاصه به هم تفاخر میکردن که ما از شما بیشتریم، اونا میگفتن که ما از شما بیشتریم. خداوند اینا رو مخاطب قرار میده، بهشون میگه الهاکم و تکاثر. من اینجا نوشتم این بیان توضیح این گروهه یا توضیح یه داستانه، یعنی یک نوع نگرشه به نام نگرش تکاثر. باز اینجا لازم عرض کنیم که ما توجه داشته باشیم که مخاطب قرآن اونا نیستن. مخاطب قرآن هر کسی است که قرآن رو باز میکنه و شروع میکنه به خوندنش، و در واقع این داستان یه گروهی که راه اومدن تعداد همدیگر رو شمردن نیست، که ما فکر کنیم فقط داریم یه داستانی از یه گروهی میشنویم. داستان زندگی ماست. حالا ببینید، اگه یه تحلیل کوچولو بکنیم، ما اون در بحث‌های مفصل و مفصل اینو تحلیل میکنیم، ولی اینجا فعلا به اقتضای جلسه خیلی خلاصه اگه بخوایم اینو یه تحلیل بکنیم، ترجمه دقیق الهاکم و تکاثر اینه که کثرت طلبی شما رو به خودش مشغول کرده و از یه چیزی که اون دارای اهمیته شما رو باز داشته. شما قطعا ملاحظه میکنید که این ترجمه خاصه دیگه، ترجمه مرسوم یه مقدار فرق داره. دو تا نکته توش هست. یکی کلمه کثرت طلبیه، یکی هم آنچه که دارای اهمیته. ممکنه که مخاطب سوال کنه آقا شما این ترجمه رو از کجا آوردین؟ ما یه بار دیگه ترجمه رو بهتون نشون میدیم ببینیم که ما این از کجا آوردیم. کثرت طلبی شما رو به خود مشغول کرده و از آنچه دارای اهمیت است باز داشته. خب چرا اینطوری ترجمه کردیم؟ برای اینکه معلوم شه ما چرا یه همچین ترجمه کردیم، باید بریم از کتاب لغت کمک بگیریم. اینجا سه تا کلمه وجود داره، یکی الها، یکی کمه، یکی هم تکاسره. الها یه فعل ماضی از ریشه لهو، کم ضمیر به معنی شماست و تکاسر به معنی کثرت طلبیه. حالا یکم اگه عمیق‌تر بخوایم به این لغات نگاه کنیم، راغب که یکی از لغویون مهمه در مفردات میگه له اون چیزی که انسانو از یه چیزی که دارای اهمیت باز میداره. خوب به ترجمه دقت کنید، آن است که انسان رو از اون چیزی که دارای اهمیت است باز میدارد. یعنی یه چیزی دارای اهمیته، یه چیز غیر مهم اومده ما رو از اون چیز مهم باز داشته. در نتیجه وقتی میگیم الهاه و کذا، فلان چیز الها کرد فلان شخصو، یعنی فلان کار او رو از اون چه دارای اهمیت است باز داشت. حالا یه بار دیگه ترجمه رو میخونیم ببینیم که تایید میکنیم این که ما نوشتیم. الهاک و تکاسر میگه کثرت طلبی شما رو به خودش مشغول کرد و از آنچه که دارای اهمیت هست باز داشته. خب این ترجمه الحاق. حالا یه سوال اینه که کثرت طلبی اصلا چیه؟ وقتی ما میگیم کثرت طلبی، منظورمون از کثرت طلبی چیه که ما رو از امری که دارای اهمیت است باز داشته؟ به چی میگن کثرت طلبی؟ سوال دوم اینه که اون امری که دارای اهمیت چیه که ما ضرورت داره بهش توجه کنیم. پس اینجا دو تا موزل وجود داره، یکی کثرت طلبیه، باید بگیم چیه، گرهشو باز کنیم، یکی هم امری که دارای اهمیت. خیلی سریع چون اینا تکراریه برای بعضی از دوستان، هم برسیم به اون نکته اصلی. کثرت طلبی این وضعیت زندگی ماست که ما دائما در طول زندگی در حال افزایش عدد اجزای زندگیمون هستیم. حالا این اجزای زندگیمون فرزند، خانه، کتابخانه، علم، مدرک می‌دونیم. اینقدر این اوضاع در زندگی ما عمیق شده که حتی تو دنیای معنویت هم که معنویت یک امر عددی نیست، ولی ما عددیش میکنیم. وقتی از معنویت هم حرف میزنیم کلماتمون عددیه. مثلا دوست داریم که حالات خوش بیشتری داشته باشیم، حضور بیشتری داشته باشیم، اشک و آه بیشتری داشته باشیم و امثال این اون. در نتیجه دائما توی دنیایی هستیم به نام دنیای تر، بهتر، بیشتر، خوبتر. این دنیای تر ما رو گرفتار خودش کرده. این دنیای تر همون کثرت طلبی و عدد خواهیه که آدم اون رو خودش مشغول میکنه و از توجه به اهمیت باز میداره. ما زندگیمون زندگی اعدادیه. حالا دقت کنیم، داره میگه از توجه به اهمیت. الهاکم یعنی شما رو باز داشته از یه امر مهم. سوال اینجاست که اشکالی داره آدم تو زندگیش امر مهمی وجود داشته باشه؟ اشکالی داشت که اونا وقتی همدیگه رو میشمردن و به همدیگه فخر فروشی میکردن یه امری در فضایینو دارای اهمیت بود؟ آیا اصل وجود یک امر دارای اهمیت بیهوده نیست؟ اصلش به نظر شما بیهوده است؟ بالاخره هر کسی یه چیزی تو زندگیش مهمه دیگه. اصل اهمیت که بیهوده نیست که. چی بیهوده است؟ اونی که بیهوده است جستجوی اهمیت در عالم اعداده. در نتیجه ما که الان نشستیم بعد 1400 سال، مثلا ممکنه که خیلی همون اونا رو توبیخ کنیم که این چه کاریه که من شما همدیگه رو مثلا دوتا قبیله، اینا بگن ما بیشتریم، اونا بگن ما بیشتریم، بعدم مثلا یکیشون که کمتر میشه بگه نه قبول نیست، بریم قبرها رو هم بشمونیم، بعد برن قبرها رو بشمارن، اونا چون تعداد مرده هاشون بیشتره کیف کنن از اینکه ما بیشتر شدیم. حالا با زنده ها یه چیزی، خب مرده ها چه فایده ای داره که بشماریمشون؟ بعد افتخار کنیم که تعداد حاصل جمع مرده ها و زنده های ما از حاصل جمع مرده ها و زنده های شما بیشتره، بعدم افتخار کنیم به این موضوع. پس اینجا دو تا مسئله است بعد از هم دیگه تفکیک بشه. توجه فرمایید بسیار امر مهمیه این گفتگویی که داریم پیش میبریم. حالا ما یه سوال مهم میخوایم طرح کنیم و اون سوال مهم اینه که اون اهمیت امور که میگیم چیه که قرآن داره اینا رو توبیخ میکنه، میگه الهاکم. تکاسل شما رو از رسیدن به اهمیت امور یا خود اهمیت باز داشته است. اون چیه؟ قرآن کریم پاسخش اینه، میگه اونی که مهمه و در فضای اهمیته، اون رها کردن تکاسل، رفتن دنبال کوثره. حالا البته کلی مقدمات و اینا هست تا برسیم به این صفحه، ولی ما هم اونا رو انشاءالله در دوره تکاسل و کوثر بعدن خدمت دوستانی که اونجا در خدمتشون بودیم تقدیم میکنیم. اجمالش فعلا اینه. خب کوثر چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. زیست کردن در دنیای تکاثر دسترسی ما رو به کوثر قطع کرده. شما این گفتگو رو فقط در حد یک معارفه حساب کنید. حالا دلایلش زیر ساختاش اینا بماند، فقط به یه امهات مطلب داریم اشاره میکنیم. یه چیزی باید تو زندگی ما باشه اون کوثره. یه چیز دیگه اومده جاشو گرفته به نام تکاثر. زندگیمون تلخ شده. رضایت خاطر از زندگی نداریم. احساس شادی نمی کنیم. و امثال این وضعیت که ما گرفتارش هستیم. داستانمون اینه که بر لب کوثریم ولی تشنه ایم. بر لب کوثرم ای دوست ولی تشنه لبم. در کنار منی از هجر تو در تاب و تبم. روز من با تو به شب آمد و شب با تو به روز. در فراق رخ ماهت گذرد روز و شبم. من یه بار با اجازتون صفمو از شعر بیرون میارم. اشکال فنی داره این. یه چیزی روی صفه اومده خیلی آزاردهنده است. برای اینکه این حذف بشه. بله. خب حالا بیاین سوره کوثر رو یه نگاهی بندازیم. سوره کوثر داره از یه منت بزرگ به پیامبر حرف میزنه و اون عطا کردن کوثره. انا اعطیناک الکوثر. یه نعمت بزرگی که پیغمبر داده شده. کوثر یعنی چی؟ مجمع البیان میگه کوثر شیئیه که شأنش کثرت و خیر کثیره. این از تفسیر مجمع البیان. زمخشری که از بزرگان ادبیاته میگه کوثر مبالغه در کثرته. قولش اینه المفرط الکثره، یعنی چیزی که کثرت آن فزون از حد است. تعبیرش رو نگاه کنید، میگه فزون از حد، حد نداره. حد مال عالم اعداده، اگه چیزی حد نداشت دیگه عدد نیست. چیه؟ اون چیه که حد نداره؟ انا اتینا الکوثر، یعنی به پیامبر کیفیت عطا شده. کیفیت حد نداره. شما اگه یه پدر کیفی باشین، کیفیت نقش پدر بودنتون رو بدین تمامش رو به یکی از فرزندانتون، برای فرزند دیگرتون چیزی باقی نمونه. شما اگه کیفیت رو به هزاران نفر هم بدید، کیفیت همه هم استفاده میکنن، از سهم هیچ کس هم چیزی کم نمیشه. کیفیت جایگاه رسول خدا، همه اهل عالم میتونن استفاده کنن از این کیفیت. کیفیت حد نداره، چون کوثر یه چیزی که حد نداره، کوثر کیفیته. به پیامبر کیفیت عطا شده. یعنی چی؟ یعنی پیامبر در جایگاه کیفیت زیست میکنه، یعنی عدد براش اهمیت نداره. کیفیت اعداد با پیامبر. خب شاید خیلی از دوستان تا اینجای گفتگو رو شنیدن، حالا میخوایم فراز بعدی رو بگیم. خوب توجه کنید، شما ممکنه بگی اینا رو از کجا میاری، همینطوری میچینی پشت سر هم دیگه، اینا چه ربطی به این انا اتینا الکوثر داره؟ بیان ببینیم که چرا ما داریم میگیم کوثر جایگاه کیفیته و به ما توصیه شده که در جایگاه کیفیت زندگی کنیم، نه در جایگاه کمیه. کوثر جایگاه کیفیته. کسی که به کوثر دسترسی داره در جایگاه کیفیت زیست میکنه. در جایگاه کوثر ثروت، اگه ثروت بیاد سراغ کسی، ثروت رو یه امکان میبینه. دوستانی که با گفتگوهای ما آشنان این کلمه رو از ما شنیدن، ما امروز اصلا این جلسه رو گذاشتیم برای امکان. شاید بهتر بود اسم عنوان میذاشیم توضیحی راجع به امکان. راجع به این امکان با دوستان صحبت کردیم، میخوایم بازش کنیم، یه مرتبه دیگه‌اش رو باز کنیم امروز. اگه این کلمه برای ما باز بشه، زندگیمون میشه بهشت. پیامبر اومده که ما رو در فضای امکان قرار بده. حالا ببینیم، ثروت یه امکانه، حالا فقر چی؟ خب از نظر ما فقر یه امکان نیست، فقر یه شره. ما میگیم ثروت خیره، فقر هم شره. خدا وکیلی اگر هم به ما بگن که زندگیتون و سرنوشتتون رو میتونید خودتون بنویسین، هیچ کدوممون ما برای خودمون فقر نمینویسیم، همه ثروت مینویسیم. حتی هزار سال هم اینجا بحث کنیم که با فقر هم میتونه یه امکان باشه، ولی بازم ما ثروت ها میخواییم. میگم حالا که خدای هر دوتاش یه امکانه، میشه امکان ثروت بیاد سراغ ما به جای امکان فقر. اما آیا فقر میتونه یه امکان باشه برای تعالی؟ همونطور که ثروتی امکانه برای تعالی. کوثر اینو میگه. کسی که در کوثر زیست میکنه، در فقر برای خودش کیفیت جستجو میکنه. کیفیت که در دارایی نیست. آیا واقعا شکست ها الان جمعی که اینجا حاضرن، شکست هایی که ما تو زندگی خوردیم، آیا برخی از این شکست ها کلی توش برای ما دسترسی نداشته؟ و اگه اون شکست نبود، آیا اصلا اون دسترسی برامون باز می شد؟ آیا نداری ها برای ما دسترسی داشته یا نداشته؟ اگه بشینیم با انصاف نگاه کنیم، کیفیتی که در نداری هست یه کیفیتی که هرگز در دارایی نیست، گرچه در دارایی هم یه کیفیت دیگری هست. این گفتگو نه به دارایی دعوت میکنه، نه به نداری، نه به فقر دعوت میکنه، نه به ثروت، بلکه به یاد گرفتن اینکه چگونه میشود از هر شرایطی جستجوی تعالی کرد. در نتیجه ما در این حال نه به دنبال فقری، نه به دنبال ثروت، به دنبال یافتن تعالی در هر شرایطی هستی. اگر امکان ثروت داشتیم باهاش زیست میکنیم و درش کیفیت رو جستجو میکنیم. اگه فقر پیش اومد، فقر رو در آغوش میگیریم. برای اینکه فقر هم یه امکانی توشه که میخوایم اون امکانش رو برای ما آشکار کنه. دنبال فقر نیستیم، اما یه وقتی میاد، خب چیکارش کنم دیگه، با همه تلاش که کردم اومده. در این حال غم و شادی، فقر و ثروت، داشتن و نداشتن، صحت و مرض و هر حال متضاد دیگری برای ما یک امکان تعالیه. حالا ببینید چی تو چه بهشتی زندگی میکنی. غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن که غم از اوست. این معنیش نیست که غم و شادی مساوی هن. نه، غم غم، شادی شادیه. اینا دو تا امرن، دو تا طعمن، دو تا مزن، ولی هر کدوم یه امکانن. کسی که تو این دنیا زیست میکنه از هر حالی کیفیت و تجربه تعالی رو دریافت میکنه. دیگه این آدم به دنبال عوض کردن اوضاع نیست، به دنبال سیر کردن در اوضاعه. در هر وضعیتی یه سیری میکنه. سیر براش مهمه، نه تغییر جا. در دنیای کیفیت سود و زیان، سلامتی و بیماری، شهرت و گمنامی، ثروت و فقر، شادی و غم، عزت و ذلت، همشون یه امکانه. معنای این حرف اینه که همونطور که به دنبال ثروت نیست، به دنبال فقرم نیست. نه اینکه میره دنبال فقر و گمنامی میگرده، نه. همونطور که به دنبال شهرت نیست، به دنبال گمنامی هم نیست. قوتوره. در فضا قوتوره. هر کدوم که میاد، این توی اون در جستجوی یک امکان تعالیه. به دنبال سود نیست، به دنبال زیان هم نیست. وظیفه‌ش رو انجام میده. سود آمد، سود میکنه، کیف میکنه. زیان آمد، بررسی میکنه که چه امکانی تو این زیان هست. به عبارت جامع، به دنبال نبودن نیست، به دنبال بودن هم نیست، به دنبال بودن کردن. با بودن بودن میکنه، با نبودن هم بودن میکنه. ما الان میخوایم یه مته بذاریم، این جمله دوم رو سوراخش کنیم. چطور میشه انسان با نبودن بودن کنه؟ دیگه این دیگه واقعا حرف عجیبیه. حالا اینکه فقر یه امکان باشه باز یه چیزی، ولی چطور میشه از فقر احساس دارایی کنه؟ میشه همچین چیزی؟ میشه اصلا از نداری کیفیت دارایی و از دارایی کیفیت نداری رو بگیره؟ این دیگه از این حرفای عتیق است. ببینیم میشه یا نه. بریم سراغ سوره کوثر. یه پرسشی میکنم از جمع. ما که فقط آقای گنجی عزیز رو داریم میبینیم، آقا دو نفری داریم با هم صحبت میکنیم فضای مجازی. عرض کنم که یه نفر دیگه هم اومد، شدیم سه نفر. ببینید یه سوال، فرض کنید که مثلا شما شنیدین که یه نفر اومده حسین رحیمی رو مسخره کرده که این رحیمی خونه نداره مثلا. خب شما به من میگین که رحیمی نگران نباش، ما برای تو یه ماشین میخریم. آیا این معقوله؟ مسئله برطرف شد. بندر برای چی مسخره کردن؟ برای نداشتن خونه. معنی داره شما بگین که خب حالا که تو رو مسخره کردن که خونه نداری، ما یه دونه لپتاپ برات میخریم. معنی داره؟ منو بابت ماشین و لپتاپ که مسخره نکردم، بابت خونه مسخره کردم. حالا ببینید، سوال، دختر و پسر یکی هن، پدر و مادر ها همه ما میدونیم دیگه، ما که بچه داریم حتی بچه هم نداشته باشیم اینو درک میکنیم که فرزند دختر با فرزند پسر فرق داره، طعمش فرق داره، مزهش فرق داره، کیفیتش فرق داره، درسته؟ ما میتونیم از فرزند دختر کیفیت فرزند پسر رو دریافت کنیم. دو تا سوال کردیم دیگه. سوال اولمون این بود که اگه مثلا یکی رو مسخره کردن که خونه نداره، بعد ما گفتیم بیا ناراحت نباش ما برات یه دونه ماشین میخریم، این معنی داره؟ سوال دوم اینه که آیا ما میتونیم از فرزند پسر دختر کیفیت فرزند پسر رو دریافت کنیم؟ میتونیم؟ چرا پیامبر رو مسخره میکردن؟ به پیامبر میگفتن ابتر. چرا پیامبر رو مسخره میکردن؟ به سبب نداشتن فرزند پسر، درسته؟ بعد خدا به پیامبر چی میگه؟ میگه پیامبر ناراحت نباش، ما یه دختر بتونیم. به نظر شما معقوله؟ یا همون مثال است که اول گفتیم؟ ابتر یعنی بدون دنباله. خداوند جایگاه کلمات رو عوض میکنه، میگه پیامبر بیا ما به تو یه دونه دختر میدیم. ببخشید خدا جون، دارم پیغمبر رو بابت نداشتن پسر مسخره میکنم، شما به پیغمبر دختر میخوای بدی؟ که مسئله حل نشد که، درسته؟ اما خداوند مسئله رو حل کرده. ببینید جایگاه کلمات رو عوض کرده. یادتونه الان تو قسمت قبلی ما جایگاه کلمات رو عوض کردیم؟ ما گفتیم فقر و گمنامی و غم و بیماری شره. وقتی شر شد ما نمیخوایمش. اما اگه فقر و گمنامی و بیماری و نداری شد، امکان چی؟ حاضرین از یه امکان تعالی صرف نظر کنین؟ سوال اینجاست که خداوند برای شما صرف نظر کرده؟ خدا شما رو مریض نمیکنه؟ خداوند تو زندگیتون غم نمیاره؟ خداوند تو زندگیاتون نداری نیاورده؟ حالا نداری که میگیم منظورم فقط نداری مال نیست، نداری خیلی چیزا، مثلا دوری از وطن یه نداریه دیگه. بالاخره وطن برای انسان، هر چقدر وطن اوضاعش خراب باشه یه رنگ و بوی بر آدم داره. هر چقدر اینجا اوضاع ناجور باشه، همین که یادتون میفته میبینید مثلا تو بازار تهران یه دور میزدین کیف میکردین، حالتون خوب میشد. یه مثلا شاب دلزی میرفتین تهران کیف میکردین. خب یه نداریه دیگه. نه ما هم که اینجاییم کلی نداری هست به همراهیم. سوال اینجاست که آیا خداوند برای شما نداری ها رو نیاورده؟ برای شما خب اینا اگه شره، برای چی خدا شر براتون رقم زده؟ آیا وقتی که ما میگیم فقر، گمنامی، نداری، غم و همه اونایی که از نظر ما شره، میبریمشون تو کانتکست شر، دیگه نمیخوایم اینا رو؟ اما اگه آوردیم تو کانتکست امکان، آیا معنی داره که پیغمبر رو مسخره کنن دختر نداره؟ خدا میگه بیا پیغمبر رو مسخره میکنن که پسر نداره، میگه بیا ما به تو یه دختر دادیم. بیا اینو بشکافیم ببینیم چی از توش در میاد. خداوند جایگاه کلمات رو عوض میکنه، یعنی یه شیفت زبانی میده. چجوری؟ به پیامبر میفرماید که ما به تو کوثر دادیم. ببین نگفت ما به تو دختر دادیم، گفت ما به تو کوثر دادیم. پیامبر مسخرت میکنن که پسر نداری، ما به تو کوثر میدیم. کوثر کی بوده؟ مسلما به اتفاق مفسران شیعه و سنی وجود بابرکت حضرت زهرا سلام الله علیها است. بیا اینو بشکافیم از توش یه دسترسی فوق‌العاده پیدا کنیم. تا اینجا این صحبتام برای بسیاری از دوستان شاید تکراری بود. همه صحبتو برای این طراحی کردیم. هرچی فکر کردم امروز چی بگم، دیدم بهتر از این چیز خلاصه تو کاسمون پیدا نشد. این صحبتای یه جلسه خیلی کار سختیه. صحبتای دوره تکلیفش مشخصه. صحبت یه جلسه واقعا کار مشکلیه. ببینین، ما به تو کوثر دادیم یعنی چی داده خدا به پیغمبر؟ چرا میگه کوثر؟ یعنی ما یه کیفیتی رو به تو دادیم که از فرزند دختر کیفیت پسر رو میگیری. من میخوام این مسئله رو حلش کنم اینجا، و ابترم اونیه که این کیفیت رو نداره، حتی اگه 10 تا بچه پسر داشته باشه. حالا سوال، اینا چی دوست داشتن؟ جواب: پسر. کسی هم که پسر نداشت بهش گفتن ابتر، یعنی بدون دنباله. از این تعبیری که به کار می بردن، به نظر شما پسر رو برای چی می خواستن؟ درسته که پسر می خواستن، ولی پسر رو برای چی می خواستن؟ دقت کنید، پیامبر رو مسخره می کردن و ایشون رو به سبب نداشتن فرزند پسر ابتر، یعنی بدون دنباله می گفتن. برای این جماعت مسخره کننده داشتن پسر تو فضای اهمیته. براشون پسر مهم بود دیگه، درسته؟ اگه سوال کنن چی مهم بود، میگیم پسر. سوال دیگه، چرا پسر مهم بود؟ یه دلیلی داره که اهمیت داشت براشون دیگه، الکی که اهمیت نداشت دیگه. سوال اینه، اهمیت دادن به فرزند پسر چه دلیلی داشته؟ جواب: این جماعت مسخره کننده مهمترین دلیل اهمیت دادنشون به فرزند پسر باقی ماندن نام و نشانشون بود. درسته؟ کلمه ابتر هم اینو تایید میکنه دیگه. ابتر یعنی بدون دنباله. یعنی مثلا من فامیلیم رحیمیه، باید حتما یه پسری داشته باشم که اونم فامیلیش رحیمی باشه، که بعد پسر اونم فامیلیش رحیمی باشه، بعد بعد از اونم پسر اونم فامیلیش رحیمی باشه. بعد مثلا چون دخترم فامیلیش رحیمیه، ولی بعد که ازدواج کنه فامیلی بچهش مثلا یه چیز دیگه است، دیگه من الان نامم دیگه باقی نمون، بدبخت شدم دیگه، بیچاره شدم، نامم دیگه نمون روی زمین. اینا میخواستن نام و نشانشون باقی بمونه. درسته؟ حالا ببینید، خب انشالله فوق‌العادگی این گفتگو رو بگیرید. این سوره چقدر فوق‌العاده است. انشالله برکت از زهرا بگیریم، زندگی اون شده. خدا به پیامبر میفرماید که ما به تو کوثر دادیم، یعنی ما یه کیفیتی به تو دادیم که از فرزند دختر کیفیت پسر رو دریافت میکنیم. من میدونم که این جمله به قول شما make sense نمیکنه. چطوری میشه آدم، الان همه مادرها پدرها اگه اینو بشنون، یا آقا چجوری میشه آدم از فرزند دختر کیفیت پسر رو نمیگیره؟ خدا میگه ابتر اونی که اینو کوثر نداره، تو کوثر داری پیغمبر. خب این کوثر چیه؟ ببین این کوثر یه چیز نیست، این کوثر یه جایگاه. من و شما هم میتونیم احرازش بکنیم. ببینید، فرزند دختری که خب نام حقیقی و مرام انسانی و مسیر سعادتی رو که تو تمام هستی خودتو صرف اون کردی تا انتهای تاریخ با وجود با برکت خودش و فرزندانش حفظ می‌کنه. ببینید، اسم من مثلا، من رحیمیم. خب حالا فرض کن اسمم باقی نیم، این همه رحیمی تو ایران هست، تو مدرسه ما وقتی می‌بود رحیمی 10 نفر برمی‌گشت. خب سوال اینجاست، خدا وکیلی که چی بشه حالا من مردم، مثلا 1000 تا رحیمی هم بعد از من، 10 تا پسر داشته باشم، اونا هر کدوم 10 تا بچه به دنیا بیارن، هر 10 تاشون پسر، 100 تا نوه به نام رحیمی، اینا هم همه 10 تا 10 تا اضافه بشن، به تصاعد هندسی هی تعداد رحیمی ها زیاد بشه، اصلا کل مردم عالم فامیلیشون بشه رحیمی، منم که مردم رفتم که چی بشه؟ خب حالا سوال اینجاست که آیا ما بیش از آنچه که ناممون برامون مهمه، مراممون برامون مهمه یا ناممون؟ و خدا به پیغمبر میگه که اینا میخوان اسمشون باقی بمونه، من یه چیزی بدونم که اسمت که هیچی، مرام تو حفظ میکنه. سوال اینجاست که حالا اسمش هم حفظ کرده یا نه؟ یعنی الان اسم کی مونده؟ همین الان تو جلسه ما چند تا سید هستن؟ فرزند دختری که نام حقیقی و مرام انسانی و مسیر سعادتی که تو تمام هستی خودتو صرف اون کردی. پیغمبر میخواد مرامش باقی بمونه. مرحوم عاشق محمد بهاری که از بزرگان تاریخ تشیعه، ایشون فرموده این جمله رو، گفته اگر تمام کارهایی که پیامبر کرده بود به اسم یه چوپان در میرفت، پیامبر فرقی به حالش نمید. ما اصلا اینطوری نیستیم. اگه مطالب منو شما بردارید به اسم خودتون چاپ کنی، من ناراحت میشم دیگه، چون برای زحمت کشیدم. پیغمبر عاشق محمد بهاری میگه پیغمبر اگه همه آنچه که انجام داده به اسم یه چوپان در میرفت، ایشون ناراحت نمیشه، چون پیغمبر نیومده که این مطالب به اسم اون چاپ بشه. پیغمبر آمده تا مسیر سعادت رو برای بشر باز کنه. حالا بله بگن کی این کار کرده؟ بگو حسین رحیمی. اصلا قرآن حسین رحیمی رو بگن. ابتر اون یکی اینو نداره. پس میشه از دختر کیفیت پسر رو گرفت؟ حالا ببینید، من یه مثال براتون آوردم. نوشتم چند تا مثال ولی وقت نکردم دیگه چند تاش کنم. یه دونه نمونه دیگه مثال میزنم، بعد شاره شما راجع به اینا فکر کنیم، خدا کنه که بیاد تو زندگیمون. شما از خودتون بپرسین که چه اموری در فضای اهمیت زندگی شماست؟ اونایی که در فضای اهمیتتون، همونه که از صبح تا شب براش کارهای انجام میدید دیگه. مهمترینش که تو فضای اهمیت زندگی همه آدم ها هست چیه؟ اغلب آدم ها اونی که از همه برشون مهمتره داراییه دیگه، نه؟ یعنی از صبح تا شب ما اولین صبح که بیدار میشیم میریم سر کار دیگه، نه؟ و کارم میکنیم که پول دراریم دیگه. جوونیم و جاهلیم، کار میکنیم پول در میاریم دیگه، اینطوره دیگه، نه؟ حالا چرا دارایی در زندگی ما مهمه؟ من میخوام ببینم آیا ما میتونیم از نداری کیفیت دارایی رو بگیریم. بگی خدا وکیلی این پرت و پلا رو کی یادت داد؟ از نداری کیفیت دارایی گرفت. فعلا تا اینجا ثابت کردیم که از دختر میشه کیفیت پسر رو گرفت. از قرآن هم ثابت. حالا میخوام ثابت کنیم از نداری میشه کیفیت دارایی رو گرفت. ببینید دلیل اهمیت داشتن دارایی چی؟ پول چه خاصیتی داره؟ ببینید قبول میکنید اینی که من نوشتم؟ آیا تصدیق میکنید که مهمترین نقش دارایی در زندگی انسان ها رفع نیازه؟ ما اصلا پول رو برای این میخواییم. یه سلسله نیازهایی داریم. نیاز به غذا داریم، به لباس داریم، به مسکن داریم، به امکانات زندگی داریم. اینا رو با پول برطرف میکنیم. پس خاصیت دارایی رفع نیازه. دارایی رافع نیازه. پس اگه ما دارایی میخواییم، رافع نیاز میخواییم. حالا دلیل اهمیت داشتن دارایی رافع نیاز بودن اونه. پس اون چیزی که در فضای اهمیت ماست رفع نیازه. پس دارایی رو میذاریم کنار، میرسیم به رفع نیاز. خب حالا سوال بعدی، چرا رفع نیاز مهمه؟ دقت کنید. قبلش ازتون بپرسم، آیا ما میتونیم از نبودن دارایی تجربه رفع نیاز داشته باشیم؟ یه کمی این سوال عجیب غریبه. مگه میشه نداری رفع نیاز کنه؟ نمیشه. نه، اینا رو بگیم تو جامعه به ما دیوونه میبرنمون تیمارستان. مگه میشه که نبودن دارایی رفع نیاز؟ بابا دارایی رفع نیاز میکنه دیگه، اینو که همه میفهمن. بذارین یه شیفت دیگه بدیم اینجا. یه شیفت دادیم دارایی رو دیگه، یه شیفت دیگه هم میخواییم بدیم. دلیل اهمیت داشتن دارایی رافع نیاز بودنش، این یه شیفت. حالا آنچه در فضای اهمیت رفع نیازه، اما سوال اینه که رفع نیاز آیا خواسته اصلیه یا دوباره در پس این خواسته یه خواسته دیگه است؟ چرا ما دوست داریم نیازمون برطرف بشه؟ مثلا گشنمونه، دوست داریم که این نیاز گشنگی با خوردن غذا برطرف بشه. چرا؟ چون وقتی غذا میخوریم دیدی احساس آرامش میکنی؟ گشنمون همش ناراحتیم، نگرانیم چیکار باید بکنیم. مخصوصا این ایام ماه رمضان هم نزدیک، دیدی چقدر افطار میکنیم، کیف میکنیم. بعد دراز میکشیم مثلا روی کاناپه بعد افطار، به معدمون استراحت میدیم، بهترین لحظات زندگی ماست. نیاز آسایش ما رو سلب کرده. در رفع نیاز احساس آسایش و سعادت میکنیم. پس یه شیفت دیگه پیدا کردیم اینجا. در نتیجه اگه بخوایم اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، دارایی برای این میخوایم که رافع نیازه و رافع نیازم برای آسایش و سعادت میخوایم. پس ما به دنبال آسایشیم. پس ما نه به دنبال داراییم، نه به دنبال رفع نیاز، به دنبال آسایشیم. حالا یه سوال، آیا میشه که یه دارایی رفع آسایش کنه؟ دارایی داریم که رفع آسایش کنه؟ مثلا یه خونه دارین، اجاره دادین، مستاجر هم اجارهشو نمیده، از خونه هم بلند نمیشه. حالا بدو از این دادگاه به اون دادگاه، اینجا هم که شیر تو شیره دیگه، شورای حل اختلافو برو پرونده تشکیل بده، اینو بیارو اونو ببرو. نمیخوایم بگیم همیشه دارایی رفع آسایش میکنه ها، ولی سوال اینجاست که حداقل انقدرش رو قبول میکنیم که یه دارایی هایی هست که رفع آسایش میکنه. بعد وقتی این دارایی های زیادتر و زیادتر و زیادتر میشه، اداره میخواد دیگه. نه، هر که با منش بیش برفش بیشتر، رفع آسایش میکنه یا نمیکنه؟ آنچه که ما حقیقتا میخواهیم آسایش و سعادته. پس ما آسایش میخواهیم. یه بار دیگه بپرسید از خودت، میتونید از نبودن دارایی تجربه رفع نیاز داشته باشید؟ بعضی ها میتونن. میگن پیامبر خدا و اصحابشون میرفتن یه جایی، تشنه شده بودن و گرسنه‌ای به چوپانی رسیدن و یه گله‌ای. به اون چوپانه گفتن یه مقدار از این شیرا رو به ما بفروش. چوپانه گفت این شیرا مال قبیله‌مه و هیچ یه قطره‌ش هم بهتون نمیفروشم. پیغمبر خدا دعاش کرد، گفت خداوند ثروت زیادی بهت بده. رفتن یه خورده جلوتر، رسیدن به یه چوپانه دیگه، از اونم درخواست کردن با احترام، هر چه شیر دوشیده بود اومد تقدیم کرد، رفت بقیه شیرای گوسفندار هم دوشید، اونا رو هم برد گذاشت جلوی رسول خدا و اصحابش. بعد که خلاص اینا خوردن میشه جانشون، پیغمبر خدا فرمود خداوند به اندازه کفافت به دارایی بده. کفاف یعنی اون که زندگی تو اداره کنه. اصحاب تعجب کردن، گفتن اونی که بد اخلاقی کرده بود، شما گفتی خدا بهت ثروت بده، این که اینطور از ما پذیرایی کرد، شما میگی به اندازه کفاف بهت بده. پیغمبر فرمود دعایی رو براش کردم که برای خودم میکنم، من از خداوند خواستم که رزق آل محمد رو کفاف قرار بده. کفاف یعنی اونقدر که زندگی تو اداره کنه، بیشترش میشه سلب آسایش. ما اصلا نمیخوایم بگیم مال سلب آسایش میکنه ها، نمیخوایم من بگیم آسایش بیاره، فقط خواستیم بگیم آیا میشه ما که همیشه فکر میکنیم دارایی آسایش میاره، حداقل اینقدر قبول کنیم که ممکنه دارایی سلب آسایش هم بیاره، و اینکه این احتمال رو بدیم که شاید در نداری هم یه آسایشی پیدا بشه. حداقل بیایم به این فکر کنیم که بیایم از این به بعد فکر کنیم آیا میتونیم از نداری تجربه دارایی رو بگیریم. بله، اگر نداری برامون آسایش بیاره. خب من الان یه کارخونه که 5000 نفر توش کار میکنن و در سال 1 میلیارد دلارم سود میده این کارخونه، ندارمش. لذا دغدغه اون 5000 نفرم ندارم، دغدغه مالیاتم ندارم، دغدغه تحریمم ندارم، دغدغه این که حالا مواد اولیه کارخونه رو کجا بیارم هم ندارم، هزار تا دغدغه دیگه هم ندارم. یه نفر بود عین من بود، البته اونم همینجوری عین من حرف زد، میگفت که ببین من 10 تا کشتی، حالا آهم نداشت که با ناله سودا کنه ها، میگفت من 10 تا کشتی جواهرات دارم تو دریای مدیترانه، اگه سود کرد یکیشو با سودش یه دونه دیگه بخرید بهشون اضافه کنید، اگه ضرر کرد یکیشو بفروشید خرج ضرر اونا رو بدید، به من کاری نداشته باشین. آیا ما میتونیم از نبودن دارایی تجربه رفع نیاز داشته باشیم؟ حالا سوالو اینطوری تغییر بدین. اگه سوالو تغییر بدین جوابتون راحت میشه. اون سوالو نمیفهمن آدما. آیا ما میتونیم از نبودن دارایی تجربه آسایش داشته باشیم؟ میتونید از غم تجربه آسایش داشته باشید؟ من میگم همه تون دارید این تجربه رو. بگم کجا؟ شما روزه نمیرین؟ روزه شرکت نمی کنی؟ مجالس ابوالعبدالله شرکت نمی کنی؟ اونجا غمگین میشین یا شاد میشین؟ در اون مجالس از شما چی میخوان؟ برای شما غم ایجاد میکنن، ولی شما ازش تجربه آسایش دارید. میگین از روزه که میان بیرون احساس سبکی میکنی. شما از شادی احساس سبکی میخواین، در حالی که از غم احساس سبکی میکنین. چطوره که آدم اینطوری زندگی کنه؟ اگر این توانایی رو پیدا کنیم که از نبودن دارایی تجربه آسایش و سعادت داشته باشیم، به فضای امکان دسترسی پیدا کردیم. خودتون از خودتون سوال کنید، میتونین چنین جایگاهی داشته باشین؟ من فقط براتون یه دونه نمونه میارم از یه آدمی که این جایگاه داشته. ما در تمام طول عمرمون میخوایم جامونو عوض کنیم، نه جایگاهمون. همش میخوایم مثلا اونایی که ایرانن میخوان برن خارج از ایران، خارج ایرانن میخوان بیان ایران. مثلا اونایی که تو این محله میخوان برن محله بالاتر، اونا میخوان برن یه محله بالاتر از اونا، میخوان مثلا برن بیرون تهران. همش آدما میخوان جاشونو عوض کنن، از این اداره برن اون اداره، از این شغل برن اون شغل. با تغییر جا چیزی عوض نمیشه، باید جایگاه رو عوض کرد. یه بیت از حافظ و تمام. این چه حرفیه که میزنه؟ حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلی است، هان مپنداری که احوال جهانداران خوش است. من البته راجع به ترک جهان صحبت نکردم، من راجع به این صحبت کردم که انسان از نداری میتونه کیفیت دارایی رو بگیره. اگه حالا تو این توانایی بودین، میخواین جهان رو ترک کنین، میخواین ترک نکنین. ترک حقیقی اینه. هان مپنداری که احوال جهانداران خوش است. چطوره که ما بتوانیم این فضای امکان رو در زندگی خودمون ایجاد کنیم؟ خیلی ممنون از اینکه به این گفتگو توجه داشتین.